رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این بخش سوم و نهایی صبحانه با خبره در این بامداد جمعه. روز تعطیل شما عزیزان، امیدوارم که از خواب برخاسته باشید و از آغاز این ویژه برنامه بامدادی مهمان ما بوده باشید. اما اگر تازه به ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگیم و خوش آمد. کیان معنوی همکارم اینجاست تا شما رو برای بار سوم و آخر در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. البته بار آخر در این صبحانه با خبر مشروع خبرها رو میشنوید.
با درودی دوباره. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان انفجارهای مرگبار روز پنجشنبه در دمشق را محکوم کردند. روز پنجشنبه در جریان دو انفجار انتحاری در دمشق دست کم 55 نفر کشته و نزدیک به 370 نفر زخمی شدند. بانگیمون روز پنجشنبه از طرفین درگیر در سوریه خواست به آتش‌بسی که به پیشنهاد کوفی انان اعلام شده متحد بمانند. از سوی دیگر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در واکنش به انفجارها گفت: وضعیت در سوریه بسیار نگران کننده است و به نظر نمی رسد آتش بس کارکردی داشته باشد. پانتا افزود: ایالات متحده همچنان از بشار اسد می خواهد کناره گیری کند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای روز پنجشنبه دمشق را بر عهده نگرفته است، اما دولت سوریه و نیروهای مخالف دولت هر یک طرف دیگر را مسئول انفجارها معرفی می‌کنند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه گفت تردید دارد که ایران بتواند برای معاملات نفتی خود جایگزینی برای بانک مرکزی پیدا کند. کوهن که با مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود خریداران نفت ایران حتی اگر به صورت واسطه باشند در نهایت باید پولهای خود را به بانک مرکزی ایران واریز کنند. معاون وزارت خزانه داری آمریکا در حال این سخنان را ایراد کرد که وزارت نفت ایران این هفته اعلام کرد جهت مقابله با تحریم بانک مرکزی برای فروش نفت خام توسط بخش خصوصی مجوز صادر کرده است. به گزارش ایسنا، به موجب این مجوز شرکت‌های خصوصی می‌توانند صادرات 20% نفت خام ایران را بر عهده گیرند. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات حماس در غزه می‌گوید در صورتی که اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، حماس به خود اجازه نخواهد داد به جنگ ایران علیه اسرائیل کشیده شود. اسماعیل هنیه خاطرنشان ساخت ایران در این مورد درخواستی از حماس به عمل نیاورده و افزود ما فکر می‌کنیم ایران در این زمینه به حماس احتیاجی ندارد. رهبر تشکیلات حماس در غزه با این همه اضافه کرد که حمله اسرائیل به ایران پیامدهای گسترده و عواقب غیر قابل پیش بینی خواهد داشت. کاخ سفید واشنگتن روز پنجشنبه در واکنش به خبر حضور نیافتن ولادیمیر پوتین در نشست هفته آینده گروه 8 در کمپ دیوید آمریکا اعلام کرد که حضور پوتین تأثیری در نشست نخواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد قصد ندارد در نشست هفته آینده گروه 8 شرکت کند و دیمیتری مدودیف نخست وزیرش را به جای خود به این نشست خواهد فرستاد. نشست اقتصادی گروه 8 قرار است 18 و 19 ماه مه 29 و 30 اردیبهشت در کمپ دیوید برگزار شود. یک روز پس از سقوط هواپیمای روسیه در کوههای اندونزی، هلیکوپترهای جستجوگر روز پنجشنبه لاشه این هواپیما را در غرب این کشور پیدا کردند. به گفته مقام‌های رسمی اندونزی، هیچ یک از 50 سرنشین این هواپیما زنده نماندند. این هواپیمای سوخو حامل 50 سرنشین از جمله چندین دیپلمات، روزنامه‌نگار و بازرگان بود که روز چهارشنبه در آسمان اندونزی ناپدید شد. بنابر گزارش‌های اولیه دست کم 36 نفر از مسافران شهروند اندونزی بودند.
با سپاس از کیان معنوی و یکسره می‌ریم به سراغ اولین گزارش این بخش. ایران روز پنجشنبه کاردار افغانستان در تهران را به وزارت امور خارجه احضار کرده است. اعتراض به جفت‌سازی‌های رسانه‌ای علیه ایران در نشریات افغانستان دلیل این احضار اعلام شده است. در روزهای گذشته نیز برخی منابع خبری از بازداشت دو نفر در کابل به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داده بودند. مراد ویسی از رادیو فردا.
تنش‌های پی در پی در روابط ایران و افغانستان.
پس از احضار ابوالفضل زهروند سفیر ایران در کابل به وزارت خارجه افغانستان، ایران نیز در اقدامی متقابل کاردار افغانستان در تهران را به وزارت خارجه احضار کرده است. پیش از این ابوالفضل زهروند سفیر ایران در کابل تهدید کرده بود که چنین کاری واکنشی متقابل در پی خواهد داشت.
یک اصل رو رعایت بکنید، یعنی توجه بهش داشته باشین که این یک اصل خدشه‌ناپذیر در روابط دیپلماتیکه. اسمش هست اصل عمل متقابل. تموش.
آنگونه که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، ایران به اطلاع کاردار افغانستان رسانده که از تبعات امنیتی پیمان استراتژیک افغانستان و امریکا نگران است. این در حالی است که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان هنگام امضای این پیمان گفته بود این پیمان علیه هیچ کشور ثالثی از جمله همسایگان افغانستان نیست.
حضار گرامی، امضای سند همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و امریکا نه تنها این که هیچ تهدید را متوجه هیچ کشور سومی من جمله همسایه ها نمی سازد، بلکه امیدواریم باعث ثبات، ترقی و رفاه در منطقه ما شود.
فضل الله هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه یا همان سنای افغانستان نیز گفته دو هفته است که دیپلمات‌های افغان در تهران تحت فشار مقامات ایرانی قرار دارند. اما ریشه این تنش‌های لفظی و دیپلماتیک بین ایران و افغانستان در روزهای اخیر چیست؟ جان آقا الکوزی، کارشناس سیاسی در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو لیبرتی، در این باره میگوید:
متاسفانه دولت افغانستان یک استراتژی مشخص سیاسی منطقوی نداشت یا ندارد. البته روی کاغذ اگر یک چیزی باشد، ولی در عمل ما ندیدیم که یک تشریح بکنن به کشورهای همسایه که ما درست است که قدرت ابر قدرت ها در افغانستان حضور دارن، ولی ما شما می خواهیم که با تحت شرایط همجواری و همسایگی زندگی بکنیم. ما در اراده نداریم که در کشورهای همسایه مداخله بکنیم و توقع نداریم که کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان در افغانستان مداخله بکنه.
و نهایت اینکه روابط ایران با افغانستان در حالی طی روزهای اخیر دوچار تنش‌های دیپلماتیک شده که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته نیز تنش‌های مشابهی در روابط ایران با برخی دیگر از همسایگانش از جمله ترکیه و آذربایجان نیز بروز کرده است.
مراد فیسی گزارش می‌داد. مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار، روز چهارشنبه در پی احضارش به اجرای احکام اوین برای اجرای حکمش روانه زندان شد. او به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 2 سال زندان تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. مسعود باستانی، روزنامه نگار و همسر مهسا امرآبادی نیز به تبلیغ علیه نظام متهم شده و همکنون در حال گذراندن محکومیتش در زندان است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با جواد امرآبادی، پدر مهسا امرآبادی، ابتدا از او درباره نحوه احضار فرزندش پرسیده است.
پریشب از اجرا احکام اوین با ما تماس گرفتن که مهسا رو بیاریم یک تحویلش بدیم. بعد با خود مهسا مشورت کردیم، مهسا گفت با بریم اونجا و بنشینیم نگه داشت. رفتیم اجرا احکام اونجا، مهسا رو نگه داشت. ما هرچی تلاش کردیم که به اینا بگیم بابا این در حال حاضر شوهرش که زندانه، در خود جامعه ترابش زندان باشه، درست به حال حاضر مهسا رو نیت شد اوین. دو تا پرونده شن بود. هر دو پرونده شروع کرده بودم و نمیدونم تا یک شنبه که ملاقات بریم تا چه شرایطی هم تا خبر ندارم.
آقای امرآبادی، مهسا الان در اوین زندانیه؟
بله الان در اوین هستم، ولی نمیدونم در کدوم بند هستی، فقط میدونم که اوین هست.
گفتید مهسا امرآبادی فرزندتون در رابطه با 2 تا پروندهش احضار شده. این 2 تا پرونده در چه ارتباطی بوده؟
بله، یکی پرونده قبلیش بود که یک پرونده گرفته بودن، 9 ماه مونده بود و پرونده دومی هم داشت که دوباره 1 سال دوباره تعزیر داشت و 4 تا تعلیقی که اونم پرونده هم بود، اونم آورده بودن جلو که هر دو رو احتمالاً حالا بخوان نگرش دارد دیگه. ما قراره که با آقای دادستان بریم یک شنبه، اگر توفی میتونه ملاقات بکنیم با ایشون صحبت بکنیم، ببینیم که راهکارهایی وجود داره که مهسا رو بتونیم فعلا بیاد بیرون تا بتونه زندگی خودش رو ادامه بده.
الان خانم امرآبادی چند سال حکم زندان تعزیری داره آقای امرآبادی؟
مهسا کلا تعزیری 2 سال داره که 3 ماهش رو بسته و 21 ماه دیگه داره. با این حسابی که ما کردیم 21 ماه باید در زندان باشه.
آقای امرآبادی، شما با مهسا فرزندتون که مراجعه کردید به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام حرف دیگه ای در این مورد نزد؟ یعنی نگفت که تصمیمشون چی هست؟
نه دیگه، نه، ما فقط قاضی صحبت کردیم که شما اینا حالا یه مدت به ما فقط یه ماه دو ماه که این خودشو پیدا بکنه کارش انجام بده. متاسفانه قبول نکرد. مصر بود روی که قانون جرا بکنه و میگفت قانونن ما باید ببریم، اگه قبلا اینا نبردن خطا کردن، خلاف قانون بوده و ما اینو باید ببریم، این قانونه. بعد ما در حالی که شوهرش رو زندان هست متاسفانه گفتن نه باید خطا ببریم شه. بعد حالا حاضرم که متاسفانه زندان هست یک چند، حالا ما قرار تلاش کنیم ببینیم چاره چی هست و باید چیکار بکنیم.
جواد امرآبادی، پدر مهسا امرآبادی، به همکارم مهتاب وحیدی راد درباره نحوه احضار فرزندش می گفت. و ما سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنج شنبه 21 اردیبهشت ماه در بیانیه برخوردهای قضایی حکومت جمهوری اسلامی در روزهای گذشته علیه روزنامه نگاران و رسانه ها در ایران را محکوم کرد. رضا جمالی از رادیو فردا نگاهی دارد به چکیده این بیانیه.
در کمتر از دو هفته احضار دو روزنامه‌نگار به زندان برای گذراندن دوران محکومیت خود، محکوم شدن یک کاریکاتوریست به ضربات شلاق و توقیف یک ماهنامه جملگی بهانه‌ای شد تا سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای تشدید سرکوب علیه روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کند. در این بیانیه آمده با احضار مهسا امرآبادی و رضا انصاری راد دو روزنامه‌نگار به زندان برای گذراندن دوران محکومیت خود و محکوم شدن محمود شکرای کاریکاتوریست عراقی به 25 ضرب شلاق و همچنین توقیف ماهنامه نسیم بیداری به مدت دو ماه در کمتر از دو هفته گذشته نشان از ائتلاف سه قوه در حکومت جمهوری اسلامی علیه روزنامه نگاران دارد. مهسا امرآبادی همسر مسعود باستانی دیگر روزنامه نگار زندانی است که به خاطر نوشتن گزارشی درباره همسر زندانیش به 5 سال زندان محکوم شده که 4 سال آن تعلیقی است. رضا انصاری راد هم به اتهام تبلیغ علیه نظام در سال 89 به 1 سال زندان محکوم شد. محمود شکرای کاریکاتوریست به خاطر کشیدن کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی نماینده عراق در مجلس شورای اسلامی در هفته نامه امیر در پی شکایت این نماینده مجلس به 25 ضرب شلاق محکوم شده است. در 10 اردیبهشت ماه هم سید محمد مهدی طباطبایی صاحب امتیاز ماهنامه نسیم بیداری به اتهام آنچه که تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی اعلام شد از سوی دادگاه ویژه فرهنگ و رسانه این ماهنامه به مدت 2 ماه توقیف شد. همچنین گزارشگران بدون مرز نگرانی عمیق خود را از وضعیت سلامت نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده و این روزنامه‌نگار 2 اردیبهشت در شهر زنجان بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شده است. هفته گذشته هم سازمان گزارشگران بدون مرز همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات در بیانیه‌ای ایران را یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران نامید.
رضا جمالی گزارش میداد. و ما در آخرین روزهای عمر مجلس 8 و پس از آن که تلاش‌های نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی با شکست روبرو شد، اکنون بار دیگر 6 نماینده مجلس با انتشار نامه ابراز امیدواری کردند که تلاش برای برکناری سعید مرتضوی از این مقام در مجلس 9 ادامه یابد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
احمد توکلی، علی مطهری، مسعود پزشکیان، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت 6 نماینده امضا کننده این نامه که به مجلس 9 هم راه یافتند، در نامه خود با عنوان خطاب به ملت بزرگ ایران و کارگران شریف می‌نویسند: به اطلاع می‌رسانیم که چون دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به شکایت نمایندگان در همین زمینه است و امید زیادی به لغو این حکم غیرقانونی توسط آن نهاد حقوقی وجود دارد و نیز چون اکثریت امضا کنندگان استیضاح در مجلس 9 خواهند بود، در صورت لزوم استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس بعدی قابل پیگیری خواهد بود. سعید مرتضوی که سالها دادستان تهران بوده است، در جریان کشته شدن شماری از اعتراض کنندگان به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در خرداد ماه 88 در بازداشتگاه کهریزک به عنوان یکی از کسانی که احتمالاً با دستور اعزام بازداشت شدگان به کهریزک باعث مرگ آنان شده است، از مقام خود برکنار شد. در آن زمان گفته شد که پرونده‌ای در این باره علیه سعید مرتضوی تشکیل داده شده است و حتی حکم جلب او نیز صادر شده است. اما سعید مرتضوی تنها مدت کوتاهی پس از برکناریش از دادستانی تهران به سمت سرپرست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شد و پس از حدود 2 سال در این مقام به سمت مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد. انتصاب سعید مرتضوی به این مقام اعتراض‌هایی را از سوی شماری از نمایندگان در پی داشت و استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر انتصاب سعید مرتضوی در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما آنچنان که علیرضا زاکانی نماینده مجلس میگوید، سعید مرتضوی قول شرف داد که از این مقام کنار برود.
جلسه در حضور جناب آقای حداد گذاشته شد. آقای مرتضوی صحبت‌هاش رو کرد، بنده صحبت‌هام رو کردم. جناب آقای دکتر حداد گفت مصلحت کشور این استش که شما استعفا بدید. آقای مرتضوی استعفاش رو نشست نوشت و اومد قرائت کرد و بعد هم 2 نسخه تنظیم کرد و تحویل وزیر و بعد هم به رئیس جمهور محترم داد و همونجا اعلام کرد من قول شرف میدم که اگر اونها قبول کنن یا قبول نکنن من دیگه تأمین اجتماعی نباشم.
اما پس از پس گرفته شدن استیضاح به گفته نمایندگان مجلس، آقای مرتضوی زیر قول خود زد و ادامه پیگیری استیضاح هم دیگر ممکن نبود و آنچنان که رئیس مجلس گفت، عمر این مجلس کفاف استیضاح دوباره را نخواهد داد.
این مجلس تا پایان کار ما بتونیم دوباره استیضاح را مطرح کنید. من به دوستانم گفتم من بعید میدونم، چون ما الان بحث بودجه رو داریم، تقریبا وقتمون رو پر خواهد کرد.
به گفته مقام‌های قضایی، پرونده سعید مرتضوی در دستگاه قضایی ایران هنوز باز است. اما به رغم وعده‌های قوه قضایی، اکنون سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی ایران، یکی از بزرگترین سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی و تابع وزارت کار است، نهادی که مدیریت امور معیشتی 33 میلیون کارگر و خانواده‌های آنان را بر عهده دارد و ثروت هنگفتی را در اختیار دارد.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر. روز و روزگار خوشی برای هممون آرزو میکنم. تو ماجه تاهباس هستم با پارانویای امروز، مهمان شما تو چند دقیقه آینده. دعوتتون میکنم همچنان همراه ما بمونید. میگن تو تهرانی که مثل همیشه هوا همچنان پس و به سختی میشه نفس کشید، به خصوص که تابستون گرم هم تازه تو راهه، شرکت کنترل کیفیت هوا به یه فکر جدیدی افتاده. این سازمان میخواد تو روزای آینده ضریب آلودگی که از خودروهای مختلف میاد رو منتشر کنه. یعنی میخواد بگه مثلا فلان اتومبیل یا موتور یا هر چیز متحرک مکانیکی چقدر آلودگی تولید میکنه. این تحقیقات قرار البته تو شرایط مختلف انجام بشه. همه این نتیجه ها که جمع شد، اون موقع اعلام میکنن که مثلا فلان خودرو بیشتر از بقیه هوا رو آلوده میکنه. لابد میپرسین خب این چه ربطی به پارانویا داره؟ اومدیم و گفتن فلان اتومبیل احتمالاً تولید وطن اونقدر آلودگی تولید میکنه که اصلا بهتره بهش اجازه تردد داده نشه. خب شما اگه صاحب اون اتومبیل باشین چیکار میکنین؟ لابد میگین این مشکل سازنده است. خب اومدیم و رفتیم پیش سازنده، گفت این مشکل فلان قطعات فلان شرکته، یا اصلا گفت این تحقیقات چرت و پرته. بعد میریم سراغ پلیس، میگه خب که چی، چند میلیون ماشین رو که نمیشه خابوند. بعد دوباره برمیگردیم سراغ سازنده، مثلا میپرسیم برنامه شما برای آینده چیه. اومدیم و دوباره سازنده گفت مثلا میگم که این تحقیقات چرت و پرت، هیچ برنامه‌ای هم برای آینده نداریم. دوباره برمیگردیم سراغ صاحب خودرو، اونم دوباره میگه به من ربطی نداره. میریم سراغ پلیس، میریم سراغ سازنده، صاحب خودرو، خلاصه هی دور خودمون میچرخیم و آخرش تنها چیزی که نصیبمون میشه همون پارانویاست. تو شهری که هوا پسه سخت میشه فهمید کی مقصره، جلوی کی رو باید گرفت، به کجا باید شکایت کرد. از بولند اورتاچگیل، خواننده ترکیه‌ای، ترانه آشیکوار.
هرکس این دوروyu bilir, herkes uzman, herkes rekordman. Öyle eminiz ki yolumuzdan, ister haydut, ister centilmen, ama aşk var, bir tek aşk var. Aşk var mı? Var, aşk var. Herkes bir inancın peşinde, herkes militan, herkes fedai. Öyle değiştirdik ki dünyayı, uyanık akıllı, dürüst enayi. Ama aşk var, bir tek aşk var. Aşk var mı? Var, aşk var. Kaftan adına kaçsa bile aşk var. Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var. Yalnız bir titreşim olsa ya da bir kıpırtı kalsa bile aşk var. Esiri olduk, ne kadar iktisat, o kadar mutluluk. Birer birer yeniyorduk, önce adalet, sonra güzellik. Ama aşk var, bir tek aşk var. Aşk var mı? Var, aşk var. Savaştık, savaşa yazdık, yenen ağlar, yenilen ağlar. Bir baktık ki yapayalnızdık, diyen ağlar, demeyen ağlar. Ama aşk var.
شنوندگان گرامی، میخوام براتون شعری بخونم به نام در گلستانه از سهراب سپهری. دشت هایی چه فراخ، کوهایی چه بلند. در گلستانه چه بوی علفی میامد. من در این آبادی پی یه چیزی میگشتم، پی یه خوابی، شاید پی یه نوری، ریگی، لبخندی. پشت تبریزی ها قفلت پاکی بود که صدایم میزد. پای نیزاری ماندم، باد میامد، گوش دادم. چه کسی با من حرف میزد؟ سوسماری لغزید، راه افتادم. یونجزاری سر راه، بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگ و فراموشی خاک. لب آبی گیوه ها را کندم و نشستم پاها در آب. من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است. نکند اندوهی سر رسد از پس کوه. چه کسی پشت درختان است؟ هیچ. میچرد گاوی در کرد. ظهر تابستان است. سایه ها می دانند که چه تابستانی است. سایه های بیلک، گوشه روشن و پاک، بچه های احساس. بچه های احساس جای بازی اینجاست. زندگی خالی نیست، زندگی خالی نیست. مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. در دلم چیزی هست مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح، و چنان بیتابم و چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. و چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. دورها آوایی است که مرا میخواند، دورها آوایی است که مرا میخواند. بشنویم گلستانه رو با صدای شهرام ناظری.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، مهربانی هست، زیبا مثل خواب دم صبح. در دلم چیزی هست، در دلم چیزی هست، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح. و جنان بیتابم، و جنان بیتابم، که دلم میخواهد بدوم تا تن دشت، بروم تا سر کوه. بدوم تا تن دشت، بروم تا سر کوه.
عزیزان شنونده، این صبحانه با خبر رو هم با هزار امید و آرزو به پایان میبریم. امید به این که امروز جمعه، روز خوب و آرامی براتون باشه در کنار عزیزانتون، و هزار آرزو که فردا شنبه هم رأس ساعت 7 در کنار ما در صبحانه با خبر باشید. خدا نگهدار یکایک که شما باد.